Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. در مباحثه این که دوستان داشتن در شماره 22 شما می فرمان خوشبختی را باید در جایی جستجو کرد که زندگی زمینی آسمانی شود بدون آن که زمین را ترک کنند. چه سخت است که انسان نه زمینی باشد و نه آسمانی و هم زمینی باشد و هم آسمان. اینجا یه بحثی که بین دوستان بود این بود که گاندی به یه نوعی زندگی زمینی غربی رو ترک کرد و دوستان حرفشون این بود که انصراف از دنیا کار سختیه، کاری که گاندی کرد کاری سختیه، ولی جمع جهانی بین دو جهان این سخت‌تر از اونه. یعنی ترک دنیا آسان‌تره. چرا؟ چون اینجا می‌خوایم هم زمینی باشیم هم آسمانی، جمع بین این دو سخته. یه بحثی تو این رابطه پیش اومد که روح توجه به سنت و عبور از مدرنیته در روح امام خمینی و به تبع آن کتاب‌های جناب عالی در رابطه با انقلاب اسلامی غلبه داره، قبل از اینکه بحث جهانی بین دو جهان مطرح بشه. حرف بعضی از دوستانی بود شاید اون درک تجربه تاریخی که شما از 10 سال اول انقلاب داشتید یه دفعه متوجه شدید که انگار اون مطلوب هنوز محقق نشده. حالا تو بحث‌های دکتر داوری هم که داریم که ما اول خیلی خوشبین بودیم که همه یه قصه ها محقق میشه. حالا بحث جهان بین دو جهان مطرح کردید، حالا این بحث رو مطرح کردید به لحاظ این که اون محقق نشد و البته غلبه یه نگاه سنتی هم هنوز در این بحث وجود داره. باز آیا دکتر داوری هم همین نوع نگاه و همین مسیر رو دارن یا نه؟ اینجا مطرح شد. یه نوع نگاهی دیگه این بود که با انقلاب اسلامی تاریخی شروع شد که مطلعش با امام بود به نحو اجمال و اندماج، اما تفصیلش در مقام معظم رهبری و جهان بین دو جهان در حقیقت بازخوانیه همون اصل قصه‌ایه که با امام پیش اومد و در رهبری تفصیل داره و انصراف از اون قصه‌ای که گفتیم 10 سال اول انقلاب محقق شد نیست، یعنی تجدید عهد و امکان ماست برای عبور از غرب، این جهانه بین دو جهان. باز اینجا مطرح شد که خب حالا وجه تمایزی که بین دکتر داوری و جناب عالی هست توی نگاه به این شرایط موجود و وضع تاریخی چیه؟ دوستان تفاوت بین زبان فلسفه و زبان عرفان و به نوعی زبان انقلاب اسلامی رو مطرح کردن. تو زبان فلسفه گفتند یه حالت خرمگس بودن توش هست، یه زبان تلخی داره و بیشتر زبان تنزیه. زبان عرفان یا انقلاب اسلامی بیشتر تجدید عهد با ولایت و میخواد اون چیزی که در جان مردم هست رو متذکر بشه و زبان انس و زبان شاعرانه و زبان تشبیهه و در حقیقت هر دو فیلسوف و شاعر به یک حقیقت نظر دارن در یک افق تاریخی، منتها با دو زبان دارن تبیین میکنن، شاعر به نحوی و فیلسوف به نحوی، و در حقیقت شاعران پیشران تاریخن و فیلسوفان امکان سنجان تاریخ، اما هر دو زبانه زمانه اند. اینجا باز یه بحثی مطرح شد، خب ما در بحث توسعه نیافتگی و نوع مواجهه با اون بین دکتر داوری و استاد تارزاده یه نوع تقابل میبینیم در اول کار و از طرفی هم عده میگن نه، هر دو به استقبال هم دارن میرن. تو این نوع نگاه به شرایط موجود سوال پیش اومد که آیا در مجمع البحرین انقلاب اسلامی و جهانی بین دو جهانه که دکتر داوری و استاد طاهرزاده به استقبال هم میرند و به یه تعبیری جمع میشن، یا چیزی دیگه ای هست؟ به تعبیری دیگه بینهما برزخ لا یبغیان و در این حال به استقبال هم میرند، یا اینکه نه شرایط
مجمع البحرین مجمع ایست یا لا یبغیان؟
و به هر حال جمع کنم بحث رو. با توجه به این که فرمودید چه سخت است که انسان نه زمینی باشد نه آسمانی و هم زمینی باشد و هم آسمانی، ما چگونه میتونیم هم داوری باشیم هم طاهرزاده یا نه داوری باشیم نه طاهرزاده تو این جهان و این دو جهان؟ و به تعبیر دیگه چگونه میتوان جامع خودآگاهی نسبت به وضع تاریخی توسعه نیافتگی که دکتر داوری روش تاکید دارن و وضع خودآگاهی نسبت به تقدیرات الهی در این تاریخ که استاد طاهرزاده روش تاکید دارن جامع این دوتا بودی؟ صلوات بفرست.
من بسم الله الرحمن الرحیم یه مختصری این بحثایی که فرمودید رو بابش رو باز میکنیم، اما بازم اعتقاد دارم که در یه حضور مستدام خیلی جای دیگه هست که اینا در واقع دیگه پیش نمیاد، حتی این سوال رو پیش نمیاد. آره، حالا شما بفرمایید گاندی بودن سخت است، خمینی سخت‌تره؟ اصلا من نظرم از گاندی بودن امروز خیلی آسونه، هیچیه، کاری نداره آدم یه صوفی باشد. امروز آسون ترین توصیه همینی است که به ما میکنن که یه حالت انزوای اخلاقی و یک چه میدونم اسمش چی بذاریم، فرار از همه چیز. و حتی همین جاست که من به سنت گراهام انتقاد دارم، یعنی یه فاد احترام به اینا گذاشتن یه بحثه، این که ما نمیخوایم جا اینا باشیم یه بحثی دیگه است، خیلی از جهاتی فاصله داریم. آره، این که میگون حضرت امام بودن بسیار سخته، خب برای این که دیر به جنبید یا سدسن میشی، سدسن خمینی، اون جریانی که مثلا بگون حتی اطرافیان خانواده آقای که هم میخوان متدین باشن هم متجدد، ولی گویا نزدیک میشن مثلا به جبهه ملی مذهبی ها، نمیخوام متهمشون کنم، ولی شما مثلا محمد خاتمی را مثلا یا داداشش یا وحشتناکتر از اینا، اینا چطوری چف میشن با هم؟ یا آقای بجنوردی، یا مثلا آقای نه میخوام نه اون فاصله ده که جهل مقدس رو ترجمه کردن، محقق داماد، مثلا شما محقق داماد خیلی میخواهید اما نمیخواید، ببین این وقت یه زنبر آقای خامنه ای حفظ الله، یعنی بالاخره خمینی بودن که خیلی سخته است، خامنه ای بودن سخت است، سدسن بودن هم آسونه است، محقق داماد بودن هم آقا آسونه، حتی دیگه وقت با سریع القلم و اینا هم یکی میشن به یه معنا، اما از اونورم اینورم آسونه. یه سختیه واقعا سراتیز که ادق و من از شهر و احد و من از صحیفه، و خود ما رو به همینجا اتهام میزنن، خیلی راحت هم میتونن ما رو بگن نه نایه بچه های سنیتی متدینن ادعای مدرن بودن در میارن، خیلی راحت میشه ما رو، یا برم بگن نه اینا دیگه طاهرزاده قدیم نیستن و دیگه رفتن متجدد شدن. اینا خود ما بسیار جا حساسی واسدیم این که میخوایم بگم بابا هیچ کدوم اینا نیست و قرائت ما، قرائت ما از رهبری هم تو این دستگاه است. وقت این که میگن که حالا ما با دکتر داوری کجا قرار میگیریم، اگه این حل بشه که ما کجا هستیم، من اون کتاباشون بود که راجع به بحث خشونت اینا بحث کرده بودن، من نوشتم زیرشم گفتم دکتر چرا اینقدر مایوسه، حتی گفتم به رفقا من حاضرم یه نامه بنویسم به ایشو بگم که بابا شما خیلی جا دارید خونده میشید ولی دارید یه جا دیگه خودتون رو دنبال میکنید. ببینید مثلا ایشون خودشون توی آقای قوچانی های نام دنبال میکنن، توی آقای عبدالکریمی های نام دنبال میکنن، خب اونجا که خودشون دنبال کنن مایوس میشن، ولی آقای داوری را میشد یه جای دیگه پیدا کرد. ببینید مثلا ما یه مرتبه میایم از آقای داوری واجه یه جهانه بین دو جهانه میگیریم و کلی حرفای میزنیم که نمیدونیم از اینشون مقصدشون بوده یا نبوده است، ولی معلومه است که یه افقهای خوبی را جلو شما میگشاید. از این جهت خوب آره به ایشون نزدیک، ولی از اون جهت هم که نمیدونیم ایشون خودش رو کجا داره دنبال میکنه. یا مثلا ببینید یا با اون متانتی که دارن متانتشون نشون میده که تقابل جدایی را اظهار نمیکنن نسبت به آقای عبدالکریم یا اینا، یا نه اصلا خودشون اونجا دارن دنبال میکنن، خودش یه عرض عریضی میخواد. اما هنر این که شاید بگم این کتاب جهان بین دو جهان یکی از هنرش اینه که چطوری با متفکر میشه تعامل کرد، ولی هیچ وقت نه اون متفکر میخواد ما مقلدش باشیم نه ما میتونیم مقلدش باشیم، اگه مقلدش شدیم که دیگه هیچی خودمون نیستیم. یه از این جهت حالا نمیدونم وقت بحر همین هم حتی شاید این دوگانهی که مثلا ما مجمع البحرین هستیم یا جدا هستیم، نه ما در جایی هستیم در این صراطی که هستیم که باید تو این صراط خیلی مواظب باشیم، دیر بجنبیم از این ور بیفتیم یا از این ور بیفتیم یا واسیم، هر ستاش خسارت هست. خودتون هم میدونید شمشیره نمیشه روش واسد، همه میشه دوید و نمیشه روش واسد تو هم که واسی میلقصی. اما عجیب است که این بند بازا اگه برند میرن، اگه واسه میفتن، و تازه حال شمشیرم نیست بند، همه شمشیر اگه واسه دریده میشی. خیلی جای خوبی است این صراط دیگه، از بهترین نحوه بودن به نظر من نحوه بودن صراطی است. و فکر میکنم که ما عرایزی توی ویرایشمون تو جهان بین دو جهان داریم که تقریبا جواب میده، و به خصوص که من امید دارم به مقدمه‌ای که دارم روش فکر میکنم که تو مقدمه بشه کتاب را نشون داد که چه روی کردی باید به این مباحث داشت. و بازم نظرم از همه حرف اولم، ما نمیتونیم تکلیفمون رو با این بحث به زودی روشن کنیم، راهش هم این نیست. مگه شما وقتی اسفار میخوندین چی کار میکردین؟ ما اصلا نمیدونیم این اسفار که میخونیم بالاخره این ملا صدرا چی کار میخواد با ما بکنه، خیلی طول کشید، ولی یه مرتبه هم حس کردیم که دیگه به یه معنا کمکمون کرد که خودمون ملا صدرا شدیم. دست من و شما نیست که، این جنس این تفکر است. متفکر کاری میکنه که ما را از خودش مستقنی میکنه، مقلد که نمیخواد بپرورونه. و حتی خودم نظرم است که فلسفه غربم یه همچی کاری میکنه، جنبندی ما بعد از یه مدتی حس کردیم که دیگه میشد با متفکرای غرب فکر کرد، اما نه هایدگری شد یا مثلا دکارتی شد. این رو میگم انگار این بنیادهای جهان بین دو جهان اگه این کار نکنه هیچ کاری نکرده است، یعنی اگه نتونه فقط میمونه روشی که به حمدالله نظرم از روش ما باید باشد همین روش است که فقط سرفصل مقابل ما میگذارد. من اخیراً دارم یه کتابی میخونم، حالا اسمش رو نمیاریم، ضعف این کتاب همین است که مخاطبش رو نمیشناسد، اصلا نمیدونه با کی باید حرف بزنه. حرف خیلی خوبی میزنه ولی نمیدونه با کی میزنه. خب سرفصلی نیست. ما بخواییم و نخواییم امروز سرفصلی باید حرف بزنیم، یعنی به همجرد مثلا من معتقدم دوره یک کتاب هستی و زمان هایدگر هم گذشته است. هایدگر باید یه زمانی این، اما اگه هایدگر حالا باشه همطور که کتاب بعدیش تقریبا خیلی بهتره، سرفصلی است. پس ما الان داریم دو تا کار با هم دیگه میکنیم به ادعای من. یکی این که داریم یه موضوعاتی رو مطرح میکنیم که موضوعات صراطی این تاریخ هست، یکی هم روشمون روش سرفصل هاست. چرا؟ برای این که وقتی میخواید شما فکر کنید باید که در افقها فکر کنید نه در مفاهیم. حالا شاید واژه بازم خوب نباشه، خود سرفصل ها میگه که چرا باید سرفصلی فکر کنید. یعنی همین، یعنی ما نمیگم یه مقاله بنویسیم، دیدیم که چی کار میکنه، حالا شماره مینویسیم، بعد میگم تو این شماره اون شماره رو ببین، تو شماره بعدی شماره بعدی رو ببین، اما چی به معنای یه مطلب شسته و رفته قیاسی شما جلوتور نمیاد. به همون دلایلی که میدونید که دوره قیاسی فکر کردن دوره چشمنداز دادن نیست. حالا با هم دیگه بخونیم ببینیم چی میشه. همین که فرمودین ما باید شماره 22 را بخونیم، عنوانش هم هست جستجوی خوشبختی در کجا. من یه بار میخونم: آنهایی که فکر میکنند خوشبختی را اختراع کرده اند انسانهایی هستند که در قوقا به دنبال خود میگردند. بعد عرض خواهم کرد یعنی چی. و فکر میکنند شلوغ کاریهایشان سردی زندگی را قابل تحمل میکنند، غافل از این که خوشبختی را باید در جای جستجو کرد که زندگی زمینی آسمانی شود، بدون آن که زمین را ترک کنند. و چه سخت است که انسان نه زمینی باشد و نه آسمانی، و از طرفی هم زمینی باشد و هم آسمانی، نه حرص بر دنیا و اشرافیت و نه دوری از دنیا. خوشبختی اختراع کردنی نیست، باید آن را در جمع زمینی و آسمانی بودن کشف کرد و در آغوش آن قرار گرفت. منظورم چیه؟ اولی منظور نیست که شما میدونید که هنوز اگه تو مفهوم باشید خدا را هم اختراع میکنید. یعنی واقعا آدم با استدلال قشنگ یه خدا اختراع هم چه میدونید فکر میکنید دارین کشف میکنید، نه قشنگ یه خدای خوش و رفته اختراع میکنید. چه اسمشه بذارید؟ برهان صدیقی. به امام زمان برهان صدیقین که من و شما اینقدر ارادت بهش داریم اختراع خداست. ولی اختراعی است که بعد اگه بذاریم و جلوتر بریم راه نشون میده. هنرش اینه، اگه نه خودش هیچ وقت خدا نیست. این که این میگه، حالا در جای دیگه بهتر میتونه بگم. یعنی اینکه پس خدا اختراع کردنی است، یعنی حقیقت را مفهومیش میکنیم. انسان‌هایی هستن که در قوقا، یعنی ببینید ما به جای اینکه افقی را جلو خودمون بگشاییم میایم و یه کاری میکنیم که خودمون را مشغول کنیم. مشغول اگه کردی یعنی همین از انسان‌هایی هستن که در قوقا به دنبال خود میگردن. خیلی مشکله است، هممون هم هستیم. یعنی اینکه نمیفهمیم نیهیلیسم را به جهت اینه که قوقاها مشغولمون کرده است و عجیب هم هست. فکر میکنن شلوغ کاری هایشان سردی زندگی را قابل تحمل میکنن، غافل از این که خوشبختی را باید در این چیز سختیه، نه در خانقاه میشد خوشبختی را پیدا کرد نه در بازار. تا اینجا هم شما مسئله ندارید، اما اینکه پس کجا؟ یعنی در نفت ما موفقیم. استاد اخلاق خیلی خوب در خودتون میگون چی نف کردن، غیر ایجابی، سلبی کمک ما میکنه، ولی نمیدونید که ما رو اولا متوقف میکنه. اونی هم که میخواد شور زندگی را به ما بده با دنیای جهان مدرن، خب نه، این کار سختی است که غافل از آن که خوشبختی را باید در جای جستجو کرد که زندگی زمین آسمانی شود بدون آن که زمین را ترک کند. چه سخت است که انسان نه زمینی باشد و نه آسمانی. اینجا را دقت کنیم، و از طرفی هم زمینی باشد هم آسمانی. من این اسمش را گذاشتم اوج فرهیختگی، یعنی خمینی رضوان الله تعالی علیه ما را اصلا زندگی ساقط نکرد، ولی این همه اخلاق، این هم یعنی شما دقت کردی الان یک میاد جلودون به عنوان یه بچه یه شیگوله یه اهل دنیا و اینا، فرهیختگی نفی اینست یا فهم این؟ میگم اوج فرهیختگی، ما تا حالا نفی این میکرده، خب تصدیق اینم که نمیشه بکنید. ببینید چه کاری باید بکنیم که حالا من زود گفتم حضرت امام، به شرطی که امام را درست بفهمیم، که امامی که خب دیدین یه جوری تربیت میکنه که خیلی ها حس میکنن میتونن با امام باشن. بگذاریم، نه حرص بر دنیا و اشرافیت و نه دوری از دنیا. خوشبختی اختراع کردنی نیست، باید آن را در جمع زمینی و آسمانی بودن کشف کرد و در آغوش آن قرار گرفت. یه جمله اینی چه دارد، خیلی جمله خوبی است، میگه که کلیسا ما را به ستیز با زندگی برد. خب تو این نفیش خوبه، اما چی را جلو شما میگذاره؟ من نظرم مثل یه امام خمینی کم داره. ببینید شما جلو شما کاتولیکا را میذاره، یعنی راست میگه، کاتولیکا ستیزه با زندگی میکنن. حالا ما میخوایم ستیزه با زندگی نکنیم. خب آقای سریع القلم میاد وسط میگه دقا بیان دنیای مدرن بشین. خب میخواین اونم نشین دیگه. یعنی خیلی جا سختیه که اگه میخواین در تاریخی باشین که با زندگی ستیز نکنید و متجددم نشید. خب این یه چیزیست که ما میگویم خیلی کار سختی است. سختیش هم به این معناست که میمونیم، منتظر میمونیم تا خود تاریخی که با امام خمینی شروع شده ما را در وجودی که وجود این چنین نیست به وجد میاره. این وجد عجیبی هم هست، وجدی که ما تو حاج قاسم دیدیم. شماره بعدی اون تو این دو این سه تا انگار یه چهار تا به هم وصل است. شماره بعدی شماره 23 هست، تفکر تاریخی در بنیانهای اصیل. حالا واجرم بعد خیلی لازمه که از یه طرفی تفکر تاریخی داشت، هم که متجدد نشد. متن میخونیم، اگر تفکر و فهم تاریخی است، اینا به نظرم باید بهش رسیده باشید. همین جام هست که حتی به این میرسیم که عقل ها هم تاریخی است. خیلی خطرناک است ولی لازم است. بالاخره شما مولوی را اینجوری میتونید بخونید، عقل بند رهروان است ای پسر. خیلی حرف خطرناکی، یعنی آقا تو 300 سال پیش با عقلت رفتی سراغ خدا و قرآن و قرآن برام آوردی، اما بند رهروان تو بالاخره با تعقل رفتی سراغ قرآن. نگن بی تعقل رفتی که به درد نمیخوری. اگه با تعقل رفتی بر اساس حیاتی که حس کردی در اون تاریخ، یعنی همینجاست که آقای دکتر داوری هم در یه بحث خوب این فرمان یقین تاریخیست، که یقین تاریخیست که انگار تمام آسمان رو سرتو خراب کرده. یقین تاریخیست، آره، عقل بند رهروان است ای پسر. به این جمله فکر کنید که عقل ها ما داریم، ما یه عقل نداریم. خب آقا عقل، بعضی عقلا هنوز سر زنده است، دستش درد نکنه، بله، عقلی که علامه طبایی در مواجهه با جهان مدرن به ما داده هنوز سرزنده است. مسلمن بعد از یه مدتی المیزان در حد منهج و صادقی میشه. شما الان مثلا من چیزا بخونید بگون مثلا کتاب آقای ملا، نه اون داماد ملا صدرا،
ملا محسن،
آره کتابشو بخونید، تفسیرشو صاف، نه بله من میخونم هیچ استفاده نمیکنم الا روایتاش. خب روایت که دیگه اصلا بحثش جداست دیگه. موضوعیتش موضوعیتای ما نیست، با اینکه نسبتا سرزنده بود از طی حدی. و اگر تفکر و فهم تاریخی است، یعنی پچی شد، فهم اختراعی نیست، تاریخی است، تاریخ میاد سراغ شما، همواره باید منتظر باشیم که با فهم جدیدی روبرو خواهیم شد. من این قسمت دوم مبتنی بر کلمه اول میگم که برسیم به این که عقل بنده ره روان است ای پسر. مولوی یه چیز دیگه میخواد نتیجه بگیرد، اما ما یه نتیجه دیگه میگیریم، یعنی عقل ها داریم و فهم ها تاریخی است. اما حالا اینجا مشکل حل میشه، با فهمی جدید همواره رو به روام شد که ما را متوجه چشم‌اندازی دیگر می کند. خب تا اینجا درست شد. حال اگر آن فهم و چشم‌انداز جدید در دل سنت و بنیادهای اصیل معنا نشود، این ویرایشش اینجوری بهتر است، و در دل سنت و بنیانهای اصیل معنا نشود، با یا جرأت روبرو شدن با آن فهم را پیدا نخواهیم کرد، مثل متحجری. یعنی خب اینا ببین چیکار کنن بیچاره، اینا که فقط میگن وا این حرفا جدیده، این حرفا جدیدم که بنیان برکنه. یعنی شما با یه عقل جدیدی که روبرو میشید، خب هم دست چی میگن دست با چه میشید، آقای بازرگان اینا چشون شد که به این روز افتادن، با عقل جدید رو برو شدن، ولی قرآنم بر اساس سنت و بنیانهای اصیل که نخوندن، یقینا نخوندن. اصلا قرآنی که این میخونه که همون حرفای مدرناست. این پس یا جرأت روبرو شدن با آن فهم را پیدا نمی‌کنیم، دقیقاً دارم جایی که گرفتاری ما ایستادم، و از درک تاریخی که در آن هستیم باز می‌مانیم، فهم نخواهیم کرد. و درست خوندم؟ یا جرأت روبرو شدن با آن فهم را پیدا نخواهیم کرد و از درک تاریخی که در آن هستیم باز می‌مانیم. این یه مشکلیه که شما داری. همه حالا این ورش، و یا آن فهم جدید را آن چنان ما را میرا باید، آن فهم جدید که نسبت خود را با سنت و بنیان اصیل خود از دست میدهیم و با شخصیت غیر قابل پیش بینی از خود روبرو خواهیم شد. این چیز عجیبیه، یعنی که عرض میکنم استقرار وجودیمونو از دست میدیم. ما بازم دوباره همون حرف میشه که نگاهمون به سنن خودمون، به متون مقدس خودمون یه نگاهی اصیلی باشد که ما را در بر میگیره، در عین اینکه باید تفکر جدید کرد. یعنی اینکه من حاشیه‌ش هم همینا نوشتم، استقرار وجود او وقت نداریم، جهان بین دو جهان متذکر همین غفلت از بی بنیادی است که متفکران امروز گرفتار آن هستند. مثلا من دکتر رنانی را بدم نیست اسم بیارم، ببینید اصلا یخت نگاهشون کنین، ببینید اصلا نمیدونن چی هن، خودشون نمیدونن چی هن، آقای سریع القلم اینا خودشون. حالا مثلا سیاسی اونا که اصلا هیچی، اصلا اونا که گفتنی، اینا هم که فکر میکنن چیزی هن، چرا هیچی نیستن؟ ببینید ابدا اصلا واقعا این میراث‌های بزرگی که ما میتونستیم روی کرده اونا باش روی کرده اصالت ها بدونیم. به نظر شما امروز اگه ما در مواجهه با جهان جدید رجوع به تحف العقول بکنیم، چقدر حاضر میشیم در این جهان؟ یا اینکه بیایم از ترس تجدد تحف العقول خون بشیم؟ یا از بگو دومیش اینکه نمیشه که ما یه جایی خوبی میتونیم قرار بگیریم تو شماره تو این حالا بحث زمانشناسیش من بگم خیلی خدا را شکر میکنم که بند این شماره 24 قبول دارم. حالا میگم چرا. در موضوع زمانشناسی و شناخت ظرفیت تاریخی که در آن به سر میبریم تشخیص تقدیرات الهی در آن تاریخ بسیار مهم است. حالا و در رابطه با انقلاب اسلامی این حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه بود که برعکس بسیاری متوجه ظرفیت این زمانه در تحقق انقلاب اسلامی و عبور از سیطره استکبار شد و اینکه مردم ظرفیت تحمل این همه شهید را دارا می باشند و همسران شهدا در عین علاقه عاطفی فوق‌العاده‌ای که به همسران شهید خود داشتند در عمق وجود خود نسبت به تاریخی که با انقلاب اسلامی در حال وقوع است خودآگاهی داشتند و لذا همسران شهدا و مادران شهدا در میدان مقدس‌ترین غم وارد شدند و در این رابطه کشور دچار بحرانی که عموماً در چنین شرایطی پیش می آید نشد. عنوان بحثم هم هست مقدس‌ترین غم. من این که عرض کردم چرا خدا را شاکرم، برای همین که آدم بفهمه شرایط شرایطی است که خیلی شرایط خطرناکی است، همه را طوفان میبره، اما انگار عشق است. یعنی تصور خودم این ایستادگی بر این بنیانهای انقلاب اسلامی با این همه مشکلات و طوفانها همین است که ظرفیت زمانهی که امام تشخیص داد رو نه تقلیدن، چی اسمش هم میذارید؟ تبعیتن هم واصلا تابع به چه معنا؟ افقی که گشود انگار افقیه که منم درش میتونم با امام همراهی کنم. یعنی ما حضرت امام رو تو این قضیه آینه دیدیم، آینه دیدیم، نه اینکه مقلدش شدیم. مقلد من نه مقلد آقای خامنه ایم در حیات تاریخی، نه مقلد امام خمینی هم. اما یه راهی گشودند که انگار راهی ماست. واژه آینه باز بد نیست. و حالا باز نگاه میکنیم بحثا موضوع زمانشناسی را حرفمونه و که شاید اینجا با هم خیلی بتونیم حرف داشته باشیم یا باز تازه خودمون آینه های هم دیگه بشیم که در موضوع زمانشناسی و شناخت ظرفیتی که در آن میشناسیم تشخیص تقدیر الهی. تقدیر الهی را اقلش اون تأکیداتی که این اخیراً من زیاد میکنم تشخیص اراده خاص الهی و ذیل اراده الهی قرار گرفتن. من عرض کردم شور ایمانی حاج قاسم فقط تو اینجا با باقیس و اصلا واقع میشه که حس کنید که انگار اراده خدا این است که داعشی ها باید از بین برن. بعد دیگه دیدین که با هلیکوپتر سوار شد دارد وسط داعشی ها و اون خلبان ها وردرده بیاد. نه اینا رو چطوری نگاه میکنید؟ یعنی اراده خدا اینه که بناست که این کارا بشه. وقت میدونیم که دیگه این در این صحنه ها به شعف خودش بیشتر نزدیک میشه، برای خدا و این چیزا و اینم سوبژه کردن و ابژه کردن اینا همش خلاصه. پس تقدیر الهی را تو این ظرفیت تاریخی دارم میگم ببینیم. در رابطه با انقلاب اسلامی حضرت امام بود که برعکس بسیاری متوجه این ظرفیت شد. چون من یه خاطره دارم بد نیست بگم، من یه رفیق داشتم به نام، یه بار دیگه هم گفتم، شهید کشانی، طلبه یه خیلی خوبی بود. بچه ها حساب کردند که برن تو منزل آیت الله شریعت مداری، اونجا مثلا انقلاب و اینا را شک بده، بگن که آقا مثلا ما اینجا هستیم، ما انقلاب هستیم، آقا شریعت مداری هم خودشونم
همین طورند و اینا. یعنی شریعت مداری بیکشونن تو انقلاب. ساواک حساب کرد که خوب وقتی است که این بچه ها رو بکشید تا مل تا بیمعنا بشه که آیت الله شریعت مداری هم انقلابیان، اونا به این معنا، و از طرفی همین بچه ها رو کشته است، هم یه آبرو به آقای شریعت مداری داده است، بعدم آقای شریعت مداری که مالی خودشونه، زبانی خودشونه. اینجا آقای شریعت مداری حواسش پرت شد، فکر کرد که راست راست اینا طرف دارشن و کشتنده شد. بعد یک دست یا علی برداشت که آقا من جواب این خونا رو ندارم بدم، من چی کار کنم اینا آج آقا. بعد امام ببین، امام صد برابر این به خاطرش کشته دادن، هیچیش نمیشه. ارزم اینجاست این بنده خدا توهمن فکر کرد که این بچه ها بچه ها راست راستی بچه های این بودن، بچه های طرف داری خودشا باخ. من از اینجا میخوام این حرفم تو اینجاست که امام میبینه چقدر به خاطر یه فرمانش گور را گور این بچه ها ریخته میشن، هیچیش نمیشه. این هیچیش نمیشه به چه معنا هیچیش نمیشه؟ ظرفیت این که اینها نه تن اینا که از بین نمیرن، یه چیز زن و بچه اینام در به در نمیشه. آخه اینجا یخده بحثا و همین خب شهید شد، خدا رحمته، از بچه ها رفیقا ما بود دیگه، شهید شد تو خونه آیت الله. چون آقا شریعت مداریم پا حساب خودش کرد، دو سته شهید شد، چون من حساب فکر مال خودشن و بعدم جا خورد که چرا طرف دارم من کشته شدن به خاطر من و من جواب ندارم. عرض من این است که آجا آقا اصلا برای خود شما که اونا که من کار ندارم توهم آقای شریعت مداره میخوام میگم حالا امام بنده خدا چندین نه چند برابر بچه ها به خاطر امام کشته میشن، هیچیش نمیشه. این هیچیش نمیشه به معنای درستی کلمه، یعنی میفهمه که یک تاریخ هست این ظرفیت رو داره. وقت میخوام ازش یه نتیجه خاص بگیرم که این همسران شهدا که حقشون شیون بزنن، این شیونشون تا کجاست؟ تا اون عمیق‌ترین نحوه وجودشون یا تو وجه عاطفیشون؟ امام میفهمه که این همسر و شهدارم در به در نمی کنید، این همسر و شهدارم در عمق جانشون یه نوع حضور حس می کنن. عرض من این است، حالا این مناقشه با این هم که میشه کرد، فقط یه درک تاریخی من نسبت به قضیه دارم، حالا حرفم رو میتونم بزنم. ظرفیت این زمانه را ببینید در تحقق انقلاب اسلامی و عبور از سیطره استکار و اینکه مردم ظرفیت تحمل این همه شهید را دارا میباشند و همسران شهدا در عین علاقه عاطفی فوق‌العاده که به همسران خود داشتند در عمق وجود خود نسبت به تاریخی که با انقلاب اسلامی در حال وقوع است خودآگاهی داشتند و لذا همسران و مادران شهدا در میدان مقدس‌ترین غم وارد شدند. یه بار عرض کردم رفتیم در امامزاده نرمی برای آقای توکلی هم به نظرم بودن، برای چند تا مادر سه تا شهید و یه جانبا. من اونجا هرزم همین بود که این قلب زیباترین قلب ممکن است که این همه غم شیرین، این همه اشک شیرین، اشک یه مادر سه تا شهید که به این اشک فوق‌العاده است که دیدیم که اون مادر شهیدم، مادر دو تا شهیدم گفت اینقدر که برای حاج قاسم اشک ریختم برای بچه هم. این غم مقدس رو شما باید ازش یه حضور تاریخی پیدا کنید و در این رابطه کشور دوچار بحران نشه، اینا مهم است. حاشیه‌اش هم اینه نوشتم، زیرا آن آرامش درونی همراه آنها بود و ما در این تاریخ در مقابل استکبار هستیم که این همه تحریم و گرانی پریشان نمان نمی کند مگر بیش از آن است که بیشتر از اینم به ما ضربه بزنن. چه حسی داریم که این همه مشکلات را می فهمیم که یه خبری داره در بنیاد انسانها صورت می گیرد یا بگون بالفعل می شه؟ حالا انشاءالله خودتون کمک می کنید بیشتر بریم جلو. پیشنهادم اینه اگه خسته نشدی من این 25 هم بخونم، بخونم یا نخونم انگار چون حالا تو برمیگردیم به شماره قبلیش. حضور در جهانی که انقلاب اسلامی در حال شکل دادن است، اول تیترش این است، در همتنیدگی زندگی ایمانی با زندگی در دنیا، نه زندگی دنیا، یا این واژه میترسم بد آموزی بیاره، در همتنیدگی زندگی ایمانی با زندگی در دنیا. حضور در جهانی که انقلاب اسلامی در حال شکل دادن آن است، حضور در جهانی است که من اینجور تصحیح کردم که به زندگی ایمانی با زندگی در دنیا در آن جهان در هم تنیده شده. یه جهانی وسط اردس حضرت امام و انقلاب اسلامی که زندگی ایمانی با زندگی در دنیا در این جهان حضرت امام در هم تنیده شده، و درک این موضوع گامی است جهت حضور در جهانی که آن دو امر به ظاهر متضاد به یگانگی میرسن. عرض خودم اینجاست که این یه گام بزرگه. ما خیلی راحت است، همون که گفتید، یا گاندی بشیم یا سریع القلم بشیم. این که این دوتا چطوری در هم تنیده شده است که نه با ایمان بسیط گذشته روبرویم و نه گرفتار تبعات زندگی مدرن خواهیم شد، تبعاتش، و این نوعی نزدیکی به انسان کامل است. چرا؟ که نماد اصلی آن حضرت مهدی صلوات الله علیه هست، به آن معنا که آن حضرت نمونه کامل حضور انسان آخر الزمان است. وقت آخر الزمانی خیلی چیز عجیبی است، من کن حاشیه ما بخونم زیاده. آخر الزمانی که توان مقابله با ظلمات نهایی را در خود دارد تا بلوغ عالم محقق شود. انقلاب اسلامی این چنین است. من مثال زدم دیشب، ببینید شما نمیدونم چقدر با من همراهید که الان این جریان رانت طرفدار دیروز انقلاب زندان رفته که الان به راحتی جیب مردم ها راحت میتونه برای خودش خالی کنه. عرض کردم به ادله این از صدام حتما بدتر است. تا اینجا حرفم نیست، میخوام بگم که ظلمانی ترین انسانی که ممکن بود به وجود بیاد ایناد رو هم به من شما که سیاسی نیستیم خیلی باید خباست باشد که میبینه پول مردم رو دادن بهش که برد که غذا برای مردم تهیه کنه، یا مثلا برای جوجه ها مثلا دانه تهیه کنه، این وردارت برید مثلا با پولش مثلا فرانسه خونه بخرید، این آشه برید بیرون، این چه آدمی دارد متولد میشه؟ این یعنی هیچ وقت راکفلر ها اینا اینطور نیستند. این چه آدمی دارد متولد میشه که در مقابل انقلاب اسلامی که میخواد یک حیات قدسی توحیدی را برگردونه و شهیدا اینا ثابت کردن، خانواده شهدا اینقدر تحمل کرده، این خباست، خباست آخر الزمانیست. وقت داره تو دل انقلاب اسلامی به وجود میاد. وقت بحث چی میشه؟ بحث این میشه که ما در اینجا کجاییم؟ ما در یک حیاتی هستیم که حضوری در تاریخی داریم که باید در عین بودنی خاص مقابل اینا واسیم. این دیگه بودن آقای خامنه ای سا، بودن آیت الله بهجت نیست سا، بودن رنانی ها روشن فکر ها و تئوریسین های اقتصاد اینا نمارد. چرا من رنانی ها برم که اینا تئوری های اقتصادی پرتا پلایی دارن. اینجا جا عجیبی هستیم ما که ما چه اقتصادیست، چه سیاستیست، چه نوع حضوریست که داره به میان میاد که باید جلو اینا واسه. این دیگه جنس مهدی صلوات الله علیه است. شما هیچ وقت تو مشروط جبهه مهدی نیست آقای مشروط، سربداریان جبهه مشروطه نیست، آدمای خوبی هن برای ما احترام دارن، اما میشد از نظر پدیدارشناسی گفت که این انقلاب به این دلایل داره جبهه مهدی صلوات الله علیه بر مقابلش میشه، وقت مهدی زندگی را برمیگردونه به ما، در هم تنیدگی لغت خاصی ازش میخوام، در رما تجسم حیات بشر است روی زمین به بلوغ نهایی، روی زمین به بلوغ نهایی. ببخشید الان من پر حرفی کردم که دیگه شما گفت جان به قربانت به جنبان ریش را. بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من اینجوری برم، یه خدا رحمت کنه در جای عبودیت را یه این فراز را که میخوندید این مدام این روایت از همه اوله به ما میگو بگین تکرار کنید که انما القلوب ثلاثه، قلبون مشغول به دنیا و قلبون مشغول به العقبا و قلبون مشغول به مولا، و اما القلب المشغول به دنیا فله الشدت والبلا، و اما القلب المشغول به مولا بالعقبا فله الدرجات الاولا، و اما القلب المشغول به مولا فله الدنیا والعقبا والمولا. این قلب مولایی را انگار اینجا دارن به ما این تذکر میدن که جمع این مسئله در چه نسبتی برای اون محقق میشه. این یه نکته هست، نکته ای که شاید جلسه گذشته یه مقدار از روشم گذشتیم، های متقیه بحث رو مطرح کردم که زمین عوض شده، این که چه اتفاقی افتاده در این نسبته. انگار ما تو همون بحث حرکت جوهری میگفتیم زمینم معادی داره دیگه، یعنی موقعی که دیگه از حرکت بیسته معادشه و هی میره تا قوای خودش رو کامل کنه. انگار سنخه یا بگو سیره یک عارف این گونه است که ببینه چی پیش میاد در نسبتش با این نظام عالم هستی و به چه راهی میخوانندش. انگار عارف تو زمان قدیم خودش خب زمین انقدر به خودش نمیخوندش، یعنی میخوانم بس سر زندگی زمینی و او را دعوتش نمیکرد، اما انگار این وجه زمین به یک تعالی رسیده، اینکه انگار همون تعبیری که میگیم اون لهو کبریا اون فی السماء فی الارض، فی الارضش داره انگار این به بلوغ خودش انگار داره نزدیک میشه و بشر اومد اتفاقا همینجا که بهش دعوتش کردن از پی نگاه خودش رفت با مسئله روبرو شد، نه از همونجا که دعوت شد به تعبیری با آنچه کلمه توی فصوص هم همین حرف بود دیگه که عارف جنسش اینه که میذاره ببینه چی پیش میاد در نسبت با آنچه که پیش میاد، خودش رو معنا میکنه و جلو میره. بقیه میخوان تکلیف همه چی رو مشخص کنن. انگار بشری که گرفتار گشتل شد تو همون عقل تکنیکی، همین بشری بود که انگار نخواست بذاره ببینه با چه شکلی باید روبرو بشه
در بستر بنیاد
اصیل خودش. همین جامعه خطر شاید میشه گفت که از همین جا دوباره نشأت میگیرد که ما دوباره میخوام تکلیف زمین رو مشخص کنیم و همین جاست که شعور حقیقی ایمانی خودمون که در این مرتب بهش نسبت بهش یا اون چیزی که به تعبیر یگانه شدنه که باید اتفاق بیفته یا در هم تنیدگیه از دست میره، چون دوباره نظر خودمون داریم دنبالش میریم، نمیذاریم با خودش انگار مرتبط بشه. یه تجربه خیلی خوبی را که ما تو بهیار سنت از نزدیک آدم اینا لمسش میکنه، یعنی این شکلی نیستن نه برای خودشون یه تعریف کرده باشن بگم میریم به فلان جا میرسیم و بخوان یه چیز برن جلو تا به جایی برسن، میبینن چی براشون پیش میاد، همون که پیش میاد و باهاش همراهی بهش میکنن، وقت همون جا خودشون هم میگن انگار ظرفیت حقیقیش یواش یواش طلوع میکنه. یا مثلا شهید تهران مقدم خیلی قشنگ به بچه‌هاش میگفت که هر آزمایشی که می‌خواستن انجام بدن گفت که باید با توسل مسئله حل بشه، دعا توسلش نمی‌خوندن بچه‌ها، بعد نمی‌شد، بعد از شما گفتن خود چه فرقی کرد که ما خوندیم و نخوندیم، گفت فرقش اینه که اونا یخمینی 50 بار تمرین میکنن امتحان میکنن تا مثلا مشکلش نفهمید، اما خدا شما رو سر مشکل میذاره و میفهمید باید چیکار کنید. این چیزی که احساس میکنم که این قلبی که دنبال مولاست در دل زمین، انگار اون قلبی هست که حالا به هر صورت ما یه ابهاماتی نسبت بهش داریم، ابهام داریم، یعنی که از یک طرف نگاه میکنیم ترس اینا داریم که، یعنی این چیزی که مرتبا میگم من کاشم میشد یه فرصتی حضرت عالی باب رو باز میکردیم که آیتار زاده متهم دارم میشن به نسبی گرایی، یعنی نسبیت زدگی که یعنی یه جوری گفتن قبلش متاهر زاده رو نمیفهمیدیم با رهبری، از این جهت که طاهر زاده یه جوری با تکنیک درگیر شده بود که رهبری این نبود و الانم یه جوری داره استقبال تکنیک میره که انگار دوباره رهبری انگار این نیست. ما بعد احساس میکنیم که انگار طاهر زاده نسبی داره برخورد میکنه در نسبت با جریانات مختلف. این انگارا همین جاست که انگار ما رو در این دعوت میکنید به یه راهی که آینده ماست، یعنی در آینده ما طلوع میکنه و گرفتاری آینده ماست و اوج فرهیختگی هم اتفاقا همین جا این کار محقق میشه. این است که احساس کنم اگر به هر صورت یه موقعی بتونیم اینا برای ما تبیینش کنیم، چون زبان خاصه انگار برای تبیین این مسئله جدای از این نسبیت هم نیاز هست.
شاید تو مقدمه ای که بناست به کتاب جهان بین دو جهان این با باز بشه، اصلا اونی که اینا رو نسب میدونه اصلا نسبی رو نمیدونه یعنی چه که اینا بنده خدا واسه واژه آره دیویش دستد بحثش حالا چش جای دیگه باید بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته از حجاب خدمتون عرض بکنم. یکی اون تعبیر ما هم زمینی باشیم هم آسمانی، نه و نه زمینی نه آسمان، هم زمینی و هم آسمانیش خب ملموسه، یعنی میشه فهمید. زمینی نبودنش هم باز میشه فهمید. این نه آسمانی بودنم اگر یعنی جمع اینا به یه تعلیقی میرسه اصلا، یعنی اینا اگر بیشتر باز کنید به نظرم یعنی همین قید نه آسمانی بودنش دقیقا منظور چیه. یه نکته هم در مورد این بند 23 که فرمودیم بحث تفکر تاریخی، آقای داوری یه بحثی دارن که ما یه عقلی داریم و یه نظام عقلی و فرماید که نظام عقلی هم شاید تنها مصداق منحصر به فردش مثلا نظام تکنیکه. من فهم میکنم این بحث تاریخ بودن تفکر رو باید به نظام های عقلی بگیم، نه به مثلا عقل، حالا عقل های جزئی تر. وقت اگر اینا بپذیریم وقت ما نمیتونیم یعنی کلا حرف زدن از عقل تاریخی خیلی سخت میشه، چون باید یه نظام تاریخی دیگه، یعنی دست اشخاص نیست، یه تاریخی مثلا نظامش میشه نظام تکنیک. نمیدونم حالا خودتون توضیح بفرمایید که من فهم میکنم این بند رو با اون کلید واژه‌ای که مثلا نو به نو ویران کردن پوست انداختن، شاید این بند بیشتر اشاره به اون کلید واژه هاست، یعنی اون که ما باید نو به نو ساختن. فکر میکنم بین این تفکر تاریخی به این معنی، حالا اگر شما اینو بپذیرید که یعنی تاریخی بودن نظام های عقلانی، عقلانیت ها فرق هست با نو به نو شدن، ویران کردن و مثلا پوست انداختن. میدونم حالا یه ابهامی در مورد این بند بود بیشتر.
نگه مختصر میگم تا اون که بحث نه آسمان از خودی فضا منظور است که یه حالت انزوا و فردگرایی تنهایی با خدا از خود جمله میخوام یه همچیز داره. ممکنه به قول شما نه آسمانی به معنی انکار آسمان که نیست، که در مقابل نه زمینی یا زمینی صرف بودنه، از جمله باید یه چیزی در بیام. تو اون مسئله دومم که چرا شاهدایی مگه ندارید خودتون تو آموزهای دینیدون، اما جمله آیه مشهور سوره الرحمن که نسبت خدا با طلب انسانها و اما کل یامن هو فی شأن، و من همطور میفهمم که باید ما بدونیم ما یه تقاضایی میکنیم، خدا مطابق اون تقاضای ما سراغ ما میاد. حالا خدا که بیاد به ما عطای فکر میکنه، خدا که از همطور تفکر به ما میده، اما این تفکر یه نسبتیست بین طلب ما و تجلی خدا. خب حالا این در شرایط بعدی به هر دلیلی میفهمیم که یه شرایط بعدی پیش میاد که شأن بعدی پیش میاد. یعنی اینجا ببینید چی کار کنیم. یعنی چه که پس ما خدا در هر یامی در شأنی است؟ آیا به اعتبار این است که خدا تغییر میکنه یا ما تغییر میکنیم؟ انگار دومیش از آیه برمیاد که یسأله من فی السماوات. خب چرا ما تغییر میکنیم؟ آیا این نشون نمیدید که اینجور مثلا حالا بخوایم راحت بگیم بشر به سوی چیزیست که دیروز در اونجا نبود که امروز هست به هر دلیلی؟ خب حالا پس طلبی مناسب امروزش داره. فرض بگیریم بشر، میگم واژه ام را میخوام احتیاط کنم، مثلا تکامل بشر و اینا را دلم نمیاد به کار ببرم. نه، این که بشر بالاخره یه سعی داره که این سعش بهش میگه که تو فردا باید باشی، امروزت کافی نیست. خب اگه میخواد فردا باشد، چه فردایی باشه؟ فردایی که خدا سراغش میاد. پس اینجا ما اسمی نمیذاریم که تفکر تاریخیست و خودمونم بلدیم که مثلا جملاتی بگیم. ترسم این جملات که میتوند ما رو امروز با یه رابطه با متفکر برقرار کنه، اینا رو ما از دست بدیم، حیفه که ما اینا رو از دست بدیم. ببینید اگه از دست بدیم چیزی ندارین جاش بگذارید، اگه داشتید میذاشتیم. مثلا ما گاهی صدر را میاد برای ما یه ربط، عین ربط میگه، اصلا به عرش میریم چون داریم یه چیزی جاش بگذاریم. اگه یه روزی بتونیم مثلا ما این که میگم تفکر تاریخیست و قشنگ معلومه است که داریم هایدگری فکر میکنیم، خب ما این هایدگری فکر کردنه که میاریم تو فرهنگ خودمون، جنس خودمون میکنیم، اما تو تاریخ جدید حاضر میشیم. نمیدونم دغدغه‌های خودم را عنایت دارین که چرا دارم یه همچی فضایی را میسازم دیگه. بسته سال شاید بشید مختصر گفت. ببخشید بفرمایید.
بخش تجریش و نظام عقلی یعنی حس و خیال و قلب و همه رو در بر میگیره.
انسان بگوید بگوید اصلا اینا همش یه انسانه دیگه. وقتی میگم تفکر تاریخیست، تمام هویت انسان به سوی پیشا خودش هست، به سوی پیشا خودش هست. همواره شما در پیش خودتون، در پیش جلوی خودتون دارید خودتون رو دنبال میکنید و باید هم همینطور باشد. خدا اینجوری شما رو قیامتی میکنه. دیشب بحث اون بود که ما داریم قیامتی میشیم یا جهان قیامتی میشه؟ هر دوش ما داریم قیامت میشیم. اگه حواسمون نباشد بد قیامتی میشیم. اگه نه در این که بد و خوب دارید، انسان دارد قیامتی میشود. این هم واجه هم خوبه، اما این کافی نیست برای این که ما این ارتباط را برقرار کنیم. ببخشید
نکته یه هم بزنه هم میرسه، اونم این که خب ما اصلا انگار که مشکلی که برای ما پیش اومده اینه که انسان مساوی شده با فهم و در واقع اینجا انگار داریم میگیم که انسان فقط فهم نیست. انگار که حالا میدونم با زبانه مثلا این طور بگیم که فهم در واقع درک تفصیلی یا اون چیه که تو اجمال اتفاق میفته، که اجمال اصلا یه نحوه حضور فقط و چون که انگار در واقع حضور انسان نفی میشه به یه معنا بگیم مثلا حالا توی تاریخ متافیزیک، و انسان میشه همون فهمش و فهمم همیشه همین درک تفصیلیه و عقل تفصیلی به اصطلاح، انگار اینجا برش خیلی دشوار میشه از این وقتی که به اصطلاح انگار همیشه میخواد توی همین عقل تفصیلی که الان دارد بمونه. و اینجا انگار دعوت کردم به اینه که خب اصلا بگیم مثلا چرا انسان رو ما مساوی با فهم گرفتیم. حالا من این به ذهنم میرسه ما خیلی وقت دا توی مثلا ادبیات دینی خودمون وقتی که میگیم خب مثلا چرا فلان کار رو انجام دادیم یا انجام ندادیم، میگیم حجت داشتیم. بعد این حجت رو خیلی همین عقلی میفهمیم، یعنی میگیم که خب به این دلایل، مثلا به این دلایل عقلی ما حجت داشتیم که این کار رو بکنیم یا حجت داشتیم که این کار رو نکنیم. حالا که انگار معنای حجت وقتی خدا مثلا در واقع توی قرآن به کار میبره انگار خیلی وسیع تر از اینه که آنچه که فقط تو میفهمی. من باز آیه موسویان همش حافظ میخونن، من هم این کتاب ناگفته آیه جنگا میخونم همش.
خب هر دو تا دو خوب کاری بکنیم.
آره اختتامیه،
خوبه.
آره
اختتام تازه شروعیه.
ارزم که آره من یه نکته جلسه پیشم عرض کردم راجبه اون نحوه تصمیم گیری که مثلا شهید صیاد اینا داشتن توی حالا مثلا ادامه دادن عملیات. خب معمولا اینجوریه که طرف میگه خب اگر من الان به این چه به آنچه که الان میفهمم عمل کنم حجت دارم. من الان حجتی دارم که مثلا دستور بدم عملیات متوقف بشه. حالا اگر اون دنیا از من خدا پرسید که خب تو به چه دلیل مثلا عملیات متوقف کردی، میگم عقل ما اینا گفت. میگه فقط تو عقلت بودی، اونجایی که پادم میلرزید خودی من بودم. اون لحظه ای که به اصطلاح شهید صیاد داره میره برای اینکه مثلا لغو عملیات اعلام کنه، اونجا میگه ناتوان میشم از رفتن. بعد میگه خب مثلا بقیه رو جمع کردم، گفتم قلبتون امیدواره یا نه؟ گفتن آره. گفت خب پس عملیات ادامه میدیم، مثلا متوقفش نمی کنیم. خب ببینید این تو نظر ما تو ادبیات دینی مثلا رایج ما اینطوره که انگار این رو حجت نمی بینیم، در حالی که انگار حجت خیلی وسیع تره از جانب خدا. این به این دلیله که به نظرم ما حالا توی این نگاه متافیزیکی که دوچارش شدیم، خب انسان رو مساوی با فهمش گرفتیم و انگار باید از این یه مقداری آزاد بشیم که چرا ما انسان فقط میگیم فهم و درک، و فهم و درک رو هم تفصیلی، مثلا فقط اون درک تفصیلیه و اون استدلال ها.
آره تفصیل ها به معنای انتزاعی میگوید.
بله.
یا اون چه که دیگه آدم برش روشنه تفصیل.
بله. وقتا این اون اجمال رو اصلا که اون اساس انسان اون اجماله، اساس انسان اون حضوره، اینا انگار اصلا باش کاری نداریم. یعنی عملا توی این سیطره متافیزیک ما در واقع آنچه که توی این مفاهیم برامون حاصل میشه میبینیم. وقت خب اینجا خب یه سوالی که پیش میاد اینه که شما میفرمایید که اگر تفکر و فهم تاریخیست همواره باید منتظر باشیم. خب اینجا قصه اینه که خب کی باید منتظر بشه؟ یعنی انسان که فقط خودش رو فهم میگیره چجوری میخواد منتظر بشه؟ بله
باید آزاد بشید. بله. پوست بندازه. فقط خطر کجاست؟ بحث خوبیه با که هموارم منتظر باشه چیز جدیدی هم بیاد سراغش به هیچ دردی نبخوره. فروغ فرخزاد اینجاست، چیزا جدیدی داره اما بنیادهایی ندارد که بنده خدا اینا رو تفسیر کنه. من گاهی برای فروغ فرزاد گیریه میکنم. تعجب بگم خیلی عجیبه. حالا چون پیش اومد میگم این خوب میفهمه که خبرهایی دارد به سویش میاد که انسان دارد برانداخته میشه، برن نابود داره میشه. خیلی خوب تفسیر میکنه اما خودش هم وسط معلقش، یعنی ظاهرا با فرد دیدم یه ارتباطی داشته است اما هرچه بوده این حس حضورش برای اینکه چیزی به سراغش باید بیاید تا اینجا خوبه. ولی اینجا جمله چی است؟ حال اگر آن فهم و چشم‌انداز جدید در دل سنت و بنیان‌های اصیل معنا نشود، دو تا به بدبختی پیش میاد. هر دوش بخت، یکی این که شما گفتید، یکی اون که متجددین گفته. عرضم اینجا بوده که جای عجیبی قرار داریم که هم باید حاضر بشیم در تاریخ خودمون و فهم تاریخی سراغمون بیاد، هم که این فهم تاریخی را اگر با اصالت ها خیلی قشنگه. من گاهی قصه میخورم برای بعد جریان های خوبی داره تو کشور به وجود میاد. همین این سلسله بحثایی که آقای مثلا مزدک رجوی ها اینا دارن میکنن. حالا سروش های دارا میگون که اونها گرفتار شدن در مفهوم های خودشون،
یا اصلا شبستری اینا، اما یه دی دارن تقلا میکنن، اما آقا بنیادها رو نمیشناسن. بنده تصورم اینه کسی صد را نداشته باشد هر چی میخواد باشه تعجبه. شما شاید بگو چرا بگوی قرآن نداشته باشد؟ نه آقا، اگه امروز کسی صدرای خمینی نداشته باشد هر جا باشد هیچ جا نیست. اما اینا باید معنی کنیم، این یخته حرفش بومم میده. کدوم صدرا؟ صدرای خمینی عرض کردم، نه صدرایی که آموختنی است و اینا. این بنیادهای عجیبی که خداوند به ما عطا کرده است در دل تفکر صدرایی خیلی استحکام بخش است. دیگه شما رو گرفتار فروغ فرخزاد نمی کنید. ببخشید. بفرماد آقای.
خدمتتون عرض کنم، حالا از همین جایی که شما فرمودین ادامه بخوام بدم، یه جمله فرمودین برای خود من خیلی جالب بود. فکر میکنم که میشه به صورت جدی تری، یا شاید میشه یا باید حتما بهش فکر کرد. فرمودین که ما گاهی اوقات از ترس تجدد تو حفال عقول خان میشیم، که خب یه انگار پناه بردن مذبوحانه به سنت است. انگار پناه بردن هم نیست، قایم شدن پشت سنت به یه معنا. ولی یه حرفی این نیست که ما چطوری میتونیم واقعا زنده با سنت خودمون ادامه بدیم. حالا این سنت که میگیم میخواد حوزوی باشد، میخواد سنت معقولمون باشه، هیچی باشه، یه هرچی باشه. شاید ما اینجا باید به نوع نسبتمون با تراث و میراث و سنت خودمون فکر بکنیم. این فکر میکنم مثلا این شماره آخری که 25 خوندین، ادامه‌ای که داشتین بحث ظلمات نهایی برای بلوغ، یه تعبیری که از رفقا داشت فکر کنم قابل تأمله، میشه بهش فکر کرد به صورت جدی برای اینکه بابش باز بشه. این وقت ما حرف از این میزنیم که حقیقتی امریه که در نسبت با زمان آشکار میشه، برای همین توصیه میکنیم که من ما تولم یعرف امام زمانهی، زمان خودش را ما تمیتت الجاهلی هم به دنبالش جرأت پیدا میکنیم که بگیم این حقیقت برای فهمش عقل هم تاریخی میشه. اون روی طرف سکچش اینه که شیطان هم اتفاقا نوع حضورش و ظهورش یه وجه تاریخی داره. برای همین شاید ما میتونیم این سوال رو بپرسیم که واقعا شیطان محمدی با شیطان عیسوی با شیطان موسوی یه چیه یا نه؟
نشته خوبیه.
و خب اینجا اون جاییه که شاید حتی مثلا شناخت شیطان در نسبت با این تاریخ برای ما موضوعیت پیدا میکنه. و خب بشارتش هم اینجاست که نبی اکرم میفرمان که شیطانی اسلم به یدی، یعنی من در نسبت با شیطان خودم شیطان هم مسلمان من شد. و اینجا اون جاییه که شاید حتی ما ها بتونیم بگیم دیگه خیلی حراسی اینا نداریم که قایم شو نمیشه. مثلا این تعبیره ما دیگر اقیانوس هستیم، انگار اشاره به این داره که میشه، مشروط به این که این نسبت رو مراقبت بکنیم، یعنی بتونیم تو این صراط بمونیم، حالا میشه دیگه. رو اینجا
نقطه خوبی از خدا حالش شد. خوب بفرما شدیدو از دیگه آقا قزده را
من این اولا نسبتی دارد یا ندارد، اما
توکل
کنم به خدا.
حافظ خودش کار حل میکنه.
خب بشرا از سلامت و حلت به زی سلم،
یه بار دیگه
بشرا از سلامت و حلت به زی سلم، لله حمده معترف قایت النعم. آن خوش خبر کجاست که از این فت مژده داد، تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. از بازگشت شاه چه خوش طرف نقش بس، آهنگ خصم او به سراپرده عدم. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال، ان العهود عند ملوک نوح زمم. در نیل غم فتاد سپهرش به طنز، گفت الان قد ندم تو و ما ینفع الندم. می جست از سحاب امر رحمتی، ولی جز دیده اش معاینه بیرون نداد نم. چون خون خصم همچو صراحی بریختی، با دوستان به عیش و طرب گیر جام جم. ساقی بیار که دور گل است و زمان عیش، پر کن پیاله و مخور اندوه بیش و کم. ای دل تو جام جم به طلب ملک جم مخواه. کین بود قول بلبل دستان سرای جم. بشنوز جام باده که از این زال نو عروس، بسیار گشت شوهر چون کیقباد جم. حافظ به کنج میکده دارد قرارگاه، کتیرو فل حقیقتو و لیسو فل عجم. شیر در بیش است و پرنده هم در
بله. میگه جام جم رو بخوا، نه ملک جم رو بخوا. و همینه دیگه، ما انشاءالله به لطف الهی در حیات جام جمعی انقلاب اسلامی به گشو جام جم بهش میگن قلب عارف کامل. یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله و سلم.